بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء يا صديقة الكبرى يا شفيع يوم محشر رحمة الله وبركاته. چون امروز روز وفات حضرت زهرا علیها السلام است و در حسینی شهدای تهران جمع شدیم، لذا مقداری از فضائل و مناقب این بیبی را عرض می کنیم مطابق با روایتی که وارد شده از امام صادق علیه السلام که راوی این روایت ابا هارون است. ابا هارون خدمت آن حضرت میرسد و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام را امام صادق برای ایشان بیان میکنند و از این روایت استشمام میشه که این تسبیحات به ویژه بعد از نماز، البته قبل از خواب هم خوب است، بعد از نماز جزء تعقیبات بلا فاصله بعد از نماز است. امام صادق می فرمایند انا نأمر صبیاننا به تسبیح فاطمت سلام الله علیها. فرمودن ای ابا هارون، ما فرزندان خود را در خاندان اهل بیت امر میکنیم این فرزندان کودک و کوچک را که تسبیحات حضرت فاطمه را یاد بگیرند و اون را انجام دهند. کما نأمرهم بالصلاة، همچنان که بچه های کودک رو ما امر می کنیم به این که نماز رو تعلیم می دیم و می گوییم بخوانند. ببینید اینجا تسبیحات حضرت زهرا داره برابری می کنه با اصل نماز. می فرمان ما همطور بچه هامونه نماز یاد می دیم امر می کنیم، همینطور هم تسبیحات حضرت زهرا رو یاد میدیم و امر میکنیم. ما شیعیان هم از پیروان اهل بیتیم، لذا ما هم باید تربیت بدیم فرزندانمون رو با ذکر خدا، با همین برنامه تسبیح حضرت زهرا، با ذکر الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، کما نأمرهم بالصلاة الزمه فانه لم يلزمه عبد فشقيه. فرمودن شما ابا هارون خود رو ملزم کن، یعنی متعهد ببین به این ذکر شریف تسبیحات حضرت زهرا. ملزم کن یعنی خودت رو ملزم ببین و همیشه این ذکر رو با خودت انجام بده، این تسبیحات حضرت زهرا. ملزم کن خودت رو، نه اینکه یه روز بگی در روز نگی. فالزمه، بعد علتش می فرماین فانه لم یلزمه عبد فشقیه، چون که هیچ بنده خدا از بندگان نیست که خود رو ملزم کنه به این تسبیحات شریفه، به این اذکار شریفه، به ذکر الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، با فهم معانی اون، با توجه به معانی اون. فشقیه یعنی نمیشه بنده بیاد و خود رو ملزم کنه و این تسبیحات درست انجام بده با مفهوم و معنا و با التزام به لوازم اون و بعد بخواد بدبخت بشه، بخواد شقی بشه. شقاوت یعنی بدبختی و از راه خدا بیراه شدن، این معنی شقاوته. پس نتیجه میگیریم از فرموده امام صادق که این اذکار شریفه تسبیحات حضرت زهرا اگر انسان دائما و خود را ملزم کنه دیگه وسیله خواهد شد برای سعادت او و دیگه روی شقاوت رو نخواهد دید. این یک امر مسلمه، البته به شرط ملزم شدن، به شرط اینکه انسان همیشه این ذکر رو انجام بده، وظیفه این ذکر رو بفهمه چیه. مثلا وقتی ما میگیم کلمه الله اکبر، یعنی از دل جان ما خدا رو بزرگ بشماریم. وقتی خدا رو بزرگ میشماریم دیگه همه چیز در نظر ما کوچک میاد. حضرت علی در نهج البلاغه راجع به صفات متقین میفرماید عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، یعنی اهل تقوا، اهل ایمان، اهل محبت، اهل معرفت، اینها کسانی هستند که عظم الخالق، خالق آنها، آفریدگار آنها در دل آنها مستقر شده و عظیم و بزرگ آمده و چون خالق را بزرگ میشمارند در وجودشون، چون عظیم میشمارند لذا صغر ما دونه فی اعینه. مادون یعنی پایینتر از خالق، پایینتر از خالق هر چه باشه در نظر آنها جلوه نمی کنه و برابری نمی کنه با خالق. فصغر مادونه فی اعینهم، یعنی در چشمانشون هر چه غیر خدا صغیر، حقیر، ذلیل، خار، فقط اونها به خدا توجه دارن، عظمت خدا در دلشون جلوه میکنه. حالا اینجا هم امام صادق علیه السلام میفرماید اگر خود را ملزم کنی به این کلمات شریفه، به مفهوم الله اکبر، به مفهوم الحمدلله، که حمد را اختصاص بدی به خدا، حمد و شکر و سپاس نعمت ها رو فقط و فقط به خدا اختصاص بدی، این کار بزرگیه، این کار بزرگیه. امروزه وضعیت ما تو مهمانی ها، تو پذیرا شدن ها، تو اینجا اونجا، همش زبانمون حمد از مخلوق نه از خالق. دست شما درد نکنه و شما زحمت کشیدین و شما اینجور و اونجور، همه شما شماست، به صاحب خونه میگیم، به میزبان میگیم. ما نمیگیم که تشکر از مخلوق نشه، ولی با دید توحیدی تشکر بشه، با دید سبب نه با دید مسبب. ما همه توجهمون مصروف همین صاحب خونه کنیم، همین میزبان کنیم، دست پدری که به ما لطف داره یا دست مخلوقی که به ما لطف داره، دیگه لطف خالق از نظرمون بره بیرون، این شرک دیگه، این کفره. شما اگر بخوای تنها نظر کنی به اونایی که به تو کمک میکنن، یاری میدهن و اون عظیم بزرگی که اینها از طرف او وسیله شدن آمدن به تو کمک دادن، اون رو فراموش کنی، این کفر دیگه، شرکه. لذا با توجه به این که این کسی که آمده داره من کمک میده، این رو خدا فرستاده، این رزق روزی منو به دست این قرار داده، این رو خدا کرده، این در مغازه‌ای که من میرم باز میکنم، میشینم خرید فروش میکنم، این رو خدا گفته به من این کارو بکن، این کارمندی، این نمیدونم زحمت هایی که میشم برای زن و بچه و اهل عیال، اینا رو خدا گفته به من. همش باید خدا خدا در نظرمون باشه که یه وقتی شرک خفی انجام ندین. حالا اینجا هم همینه که ما در از کار حضرت زهرا که در این تسبیحات آمده باید اون حقیقتش در ما جلوه کنه، حقیقت الله اکبر، حقیقت سبحان الله، حقیقت الحمدلله، اینها باید در نظر ما جلوه کنه. سبحان الله یعنی تنزیه کنی ذات مقدس پروردگار رو از هر نقصی. وقتی شما بخواد خدا رو تنزیه کنی، پاک بدونی این ذات مقدس رو از هر نقص و ایراد و عیبی، دیگه آیا چونه چرا داری به خدا؟ من از شما سوال میکنم، اگر بگی خدا کامله، خدا همه چیز میدونه، خدا مهربونه، خدا تو کارهای من همه جور تدبیر و نقش خدایی داره در همه امور من، درست؟ اینجا دیگه هیچ فضولی کردن تو کار خدا خط قرمز ممنوعه که ما دخالت کنیم تو کارهایی که اون برای ما پیش میاره. اینجا نباید دیگه ما چنین چرا کنیم. حالا اگر ما بخوایم خدایی نکرده، ولو به زبون چنین چرا نکنیم، دلمون چنین چرا کنیم، اگر بخوایم این کار رو با خدا انجام بدیم، معنیش چیه؟ شما رو به خدا خورده فکر کنیم، معنیش اینه که ما خدا رو ناقص میدونیم، کامل نمیدونیم. اگر خدا رو ما در هر کارش کامل بدونیم، هیچ گونه نقص و ایراد و چرایی به کارهای خدا نداریم و فضولی نمی کنیم تو کارهای خدا. هر بلایی هم که به سر ما بیاره، هر مصیبت و مشقتی هم که به سر ما بیاره، میگیم خدا ما سلمیم، راضی هستیم، خوشنودیم، تو مصلحت ما رو بهتر از ما میدونی. بنابراین معنی حقیقی سبحان الله اینه که شما تسلیم و رضا داشته باشی و خدا رو از هر نقصی پاک پاک بدانی و هیچ گونه ایرادی نه به زبان و نه به دل نسبت به خدا نداشته باشی، اون وقت میشه بگی سبحان الله. و الا دروغ گفتی، دروغ میگی، میگی الله اکبر وقتی ثروت و مال در نظر شما جلوه میکنی، وقتی فرزندت، خانومت، نمیدونم زندگیت، اینها در نظر جلوه میکنی، دروغ میگی، میگی الله اکبر، چون چیزهای دیگه در نظرت میاد، اونا بزرگتر از خداست. شما دروغ میگی، میگی الله اکبر. اگر توجهت به دست مردم باشه، به دست پدر، به دست فرمون فرمای کار، به دست نمیدونم افرادی که به تو کمک میدن، تمام نظرت به اوناست و خدا را هم فراموش کردی تو اینا و مشغول شدی تو همین اسباب و ابزار و وسائل دنیا، بنابراین اینجا دیگه اگر بگی الحمدلله، تو حمدت و سپاست برای مخلوق نه برای خالق، چرا دروغ میگی؟ چرا حیا نمی کنی، شرم نمی کنی؟ چرا الحمدلله میگی؟ تو الحمدلله مخلوق گفتی، نه الحمدلله گفتی. بنابراین خدا داناست، تواناست، آگاه از ضمیر ما. اگر بخوایم با خدا مکر کنیم، اگر بخوایم خدایی نکرده با این خدای بزرگ بخوایم دروغ بگیم، بخیم حرفی بزنیم که در واقع دروغه، نباید اون حرف بگیم، اصلا نباید در بارش فکر کنیم، فکرش خطاست. لذا خیلی کار داره عزیز من، تا به اون درجه اعلای توحید نرسی هنوز تو ناقصی عزیزم. این که ما میگیم باید سیر داشته باشیم، سلوک داشته باشیم، اذکار داشته باشیم، اوراد داشته باشیم، اربعینیات داشته باشیم، مراقبه داشته باشیم، مشارطه داشته باشیم، محاسبه داشته باشیم، معاقبه داشته، همه اینا برای اینی که خدا رو منزه کنیم، همه اینی که برای این که خدا رو بشناسیم، با خدامون دروغ نگیم، با خدا دروغ نگیم. تا توحید کامل پیدا نکنی دروغ گفتی. این توحید کاملم هم وقت میخواد، هم زمان میخواد، هم حوصله میخواد. یواش یواش بالاخره انسان میرسه به این درجه توحید، به این کمال مطلق میرسه انسان انشاءالله. این هم راجع به این روایت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. و همچنین پیامبر اسلام درباره فاطمه فرمودن ان ابنتی فاطمه ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. فرمودن دخترم فاطمه خدا دلش رو، اعضایش رو پر از ایمان و یقین نموده. ما باید اینجور باشیم، ما باید اعضامون، جوارحمون، چشممون، دلمون پر باشه از عشق خدا، از محبت خدا، از ایمان به خدا، از یقین به خدا باید پر باشه. چون ما میگیم پیروان حضرت زهرا هستیم. اگر حضرت زهرا رو اینجور داره پیغمبر دربارش تعریف میکنه که فاطمه دلشو، تمام اعضا، چشمش و گوش جوار پر بود از محبت خدا، پر بود از ایمان به خدا، ما هم که شیعان حضرت زهرا هستیم باید این گونه باشیم، سعی کنیم این گونه باشیم. روایت دیگر راجع به امام شناسیه. حضرت زهرا تو یکی از فرمایشاتش به ابن لبید فرموده ابن لبید وا عجبا انسیتم یوم غدیر خوم مثل الامامه مثل الكعبه. فرمودن ای پسر لبید وا عجبا، تعجب میکنم، آیا شما آنچرا که پیغمبر روز غدیر خوم درباره علی فرموده آیا اون رو فراموش کردید؟ انسیتم یوم غدیر خوم. بعد راجع به امامت اینگونه می فرماین مثل الامام مثل الکعبه، مثل یک امام معصوم مثال یک کعبه است. آقا شما وقتی مستطیل میشی کعبه میاد طرف شما یا شما باید بری به طرف کعبه؟ وقتی مصلی شدی شما باید زحمت بکشی پاشی بری کعبه رو ببینی، طواف کنی دور کعبه. پس امام این گونه است که ما باید بریم پیدا کنیم، معرفت به امام پیدا کنیم، این معرفت رو ما باید تحصیلش کنیم. تو مسئله شاگردی استاد هم همینه، اونم همین اقتضا رو داره، اقتضا میکنه که شاگرد بره سراغ استادش، نه استاد بیاد سراغ شاگرد. استاد قبله شاگرد بشه همطور که کعبه قبله بندگان خدا میشه، همطور که امام قبله پیروانش میشه. این یه مسئله مسلمه دیگه. اینم راجع به این روایت صلواتی عنایت کنید. یک آیه در قرآن هست درباره اینایی که پیامبر خدا رو اذیت میکنن. در قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا رو، رسول خدا رو اذیت و آزار میدن خدا لعنتشون میکنه هم در دنیا و هم در آخرت، و برای اونا عذاب سختی رو که اونها رو به ذلت و خاری میاندازد آماده کرده خدا، چنین عذابی رو برای اونها. اولا اذیت خدا یعنی چه؟ آیا ما میتونیم خدا رو اذیت کنیم؟ خدایی که آفریدگار ماست، خالق ماست، اینجا نمیتونیم ظاهر آیه رو بگیریم. میدونید که قرآن متشابهات هم داره، مثلا اونجایی که میگه خدا روز قیامت میاد، بعضی از اهل سنت این آیه رو تفسیر کردن یعنی خدا خودش میاد روز قیامت، با پای خودش میاد، در حالی که ما اونجا میگیم، تفسیر شیعه میگه که این جایی که وجاء ربک و الملک صفا صفا، هم چیزی در سوره والفجر هست که خدایت میاد روز قیامت، یعنی امر خدا میاد، یعنی پیغمبر خدا که براش لوای حمد رو میزنند و بعد اونها هستن که حساب رو از مردم میگیرن، ان الینا یابهم و حسابهم در قرآن داره. پس باید این جور کلمات رو باید تعویلش کرد، تفسیرش کرد. این عذیت خدا وقتی میگیم که عذیت خدا، یعنی عذیت حضرت زهرا عذیت خداست، چون حضرت زهرا جلوه نمای خداست، کسی که دوستان خدا، اولیای خدا، پیغمبران خدا، امامان معصومین، علما رو اذیت کنه، استادش رو اذیت کنه، اینطور میشه دیگه، این میشه یعذون الله. و اما اون که میفرماید و رسوله، خب اونم دیگه روشنه، درسته که پیغمبر در قید حیات نبود که این ظلم و آزار اینها رو ببینه، ولی خب روح پیغمبر زنده است، شاهد این قضایا بود که بعد از رحلتش به وجود آمد. لذا در این آیه اونهایی که اذیت و آزار دادن حضرت زهرا علیها السلام را به حکم این آیه مورد لعنت خدا قرار می گیرن. این یک آیه از قرآن. یه مطلبی هم برای شادی شما عرض کنیم، نمیشتن که حضرت زهرا توجه داشت به کودکان. نقل شده روز حضرت زهرا علیه السلام با فرزند کودکش امام حسن مجتبی علیه السلام، ایشون این مادر با فرزندشون داشتن تو منزل بازی میکردن و با دست شریفشون حسن رو بالا و پایین میانداختن و با او بازی میکردن، و بعد در اثر اینکه این حسن رو بالا و پایین میانداخت، حضرت زهرا شعری هم میخوند، مثل مثلا بعضی مادرها که میخوان بچهشونه بخوابونن لالایی میگن شعری میخونن، حضرت زهرا این شعر خوند، این دو بیت شعر رو، اشبه اباک یا حسن وخر عن الحق الوسن و عبد الهن لامنن ولا توال ذا لحن. معنی این دو بیت اینه، پسرم حسن مانند پدرت باش، ریسمان ظلم را از حق بردار، خدایی را بپرست که صاحب نعمتهای بیشمار است و هرگز این خدا با صاحبان ظلم و تعدی دوستی نمی کند. این مفهوم این دو بیت بود که در با حضرت زهرا نشون میده که ما هم مثل اونها باید با اطفال خود، با کودکان خود بازی کنیم، اصلا برای کسر نفس، شکوندن نفس. این خوبه که انسان تو خانه که هست با بچه بازی کنه، خودش رو تنزل بده، پایین بیاره، در حد یه بچه، یه کودک بازی کنه با بچه هش، این بزرگی نفسش رو میشکنه وقتی با بچه اینجوری بازی کنه. و اینها در روایات هم هست که پیغمبر وقتی سر به سجده میذاشت، حسنین میرفتن بالای پشت پیغمبر سوار میشدن و اونقدر پیغمبر سجدش رو طول میداد تا اینکه اینها کنار میرفتن، یا اینکه با حسنین پیغمبر بازی میکرد، حضرت علی، حضرت زهرا، همونطور که در این روایت وارد شده. ما هم اینگونه باید باشیم نسبت به فرزندانمون. این هم یک روایت. حالا من اون دو تا روایتی که درباره عمر هست و یکی درباره ابوبکر. درباره ابوبکر روایت این گونه است که در کتاب شریف کافی کلینی آمده، جلد 1 صفحه 440، قالت فاطمة الزهراء سلام الله علیها: والله لا كلمتك ابدا والله لا ادعون الله عليك في كل صلاه. حضرت زهرا علیها السلام بعد از ماجرای هجوم اونها به خانه این بیبی خطاب به ابوبکر فرمودند: به خدا سوگند دیگر با تو سخن نخواهم گفت، به خدا سوگند در هر نمازی تو را نفرین خواهم کرد. این رو حضرت زهرا درباره ابوبکر فرمودند. درباره عمر هم باز روایتی هست که اون هم در موسوعه کتاب کافی آمده. کتاب کافی از کتاب‌های معتبر مصادر شیعه هست، از منابعی است که مجتهدین ما در حکم حلال و حرام استناد به این کتاب می‌کنند. در جلد 1 صفحه 460، قالت فاطمة الزهراء سلام الله علیها: والله یا ابن الخطاب لولا انی اکره ان یصیب البلاء من لا ذنب له لعلمت انی ساقسم علی الله ثم اجده سریع الاجابه. حضرت زهرا فرمودند، خطاب به عمر ابن خطاب فرمودند: ای عمر، سوگند به خدا اگر نمی ترسیدم که عذاب الهی بر شخصی بیگناه نازل شود، اونگاه متوجه می شدی که من خدا را قسم می دادم و نفرین می کردم و اونگاه می دیدی چگونه دعای من به درگاه خدا با سرعت مستجاب می شود. این قضیه پیش آمد دیگه تو اون خطبه‌ای که در مسجد النبی حضرت زهرا رفتن خوندن و حتی حضرت علی فرمودن که من دیدم که این ستونای مسجد داشت تکون می‌خورد، که بعد به سلمان فرمودن برو در گوش حضرت زهرا بگو که یه وقت نفرین نکنه، اگر نفرین کنه تر خشک می‌گیره. لذا حضرت زهرا تو این بیانشون به عمر فرمودن که قسم به خدا اگر من ترسم از این بود که اگر نفرین کنم ممکنه یک بیگناهی را هم این نفرین من بگیره، ولذا من نفرین نکردم، ولی اگر نفرین میکردم میدیدی که چگونه دعام به درگاه خدا مستجاب میشد. یا در روایت دیگر داره که این دو نفر رفتن پیش حضرت علی و از ایشون درخواست کردن، این خودشون نوشتن تو مصادر و کتابای خودشون، مشابه این بیاناتی که ما کردیم خودشون نوشتن، آمدن درخواست کردن از حضرت علی، گفتن که ما ظلم کردیم، اذیت کردیم به حضرت زهرا، میخوایم حالا رضایت بگیریم ازش، شما اجازه بدید ما وارد خانه بشیم و از حضرت زهرا معذرت خواهی کنیم. حضرت علی در وهله اول فرمودن من باید برم با حضرت زهرا بگم که شما میخواید بیاید تو خونه، باید ایشون هم در جریان این مطلب باشن. بعد حضرت علی رفتن تو خونه و با حضرت زهرا صحبت کردن که اینا میخوان بیان، شما اجازه میدی که اینها بیان؟ میدونی حضرت زهرا چی گفت در جواب علی؟ فرمود که یا علی البیت و بیتوک. فرمودن علی این چه حرفیه؟ این خونه خونه من نیست که، خونه توست، من هم کنیز تو هستم، هر جور که شما بگی بیان بیان، مشکلی نداره بیان. بعد حضرت علی رفت خبرشون کرد و گفت که مانعی نداره بیایید. اینا وارد خونه حضرت زهرا شدن و رفتن و وقتی رفتن تو اتاق و اینا که با حضرت زهرا صحبت کنن، در اون کتاب نوشته که حضرت زهرا روبروی اونها ننشست، پشت کرد به روی اونها، یعنی رو به دیوار نشست و پشت کرد به اونها و اینا هم آمدن اونجا نشستن. بعد شروع کردن به عذرخواهی و بالاخره ما خیلی ظلم کردیم، اذیت کردیم، چنین و چنان، چه ما بیاد ببخشید، حلال کنین ما رو. حضرت زهرا فرمودن که من اصلا حلال نمی کنم شما رو و بالاخره شما ظلم بزرگی کردید، قصب فدک کردید، قصب خلافت مولا علی رو کردید و چگونه من از شما راضی بشم؟ و اظهار غضب و سخط خود رو نسبت به اونها فرمودن و اینا هر چی کردن که یه جور حضرت زهرا رو از خودشون راضی کنن نتونستن و بدون رضایت حضرت زهرا از خونه پاشدن رفتن. حالا نظیر این مطالب رو ما اگر بگردیم تو مصادر اهل سنت هم میتونیم پیدا کنیم. امیدواریم که خداوند به ما لطف کنه، از اون شفاعتی که حضرت زهرا میکنن، مخصوصا در صحرای محشر که میان مانند اون پرندهی که دونه های خوب را از دونه های بد جدا میکنه، ما از اون افرادی باشیم که حضرت زهرا صدا میزنن ما رو و ما با ایشون میریم انشاءالله به دار رضوان الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.